بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 153، سطر 12. و ثانی هو حصول و عنوان الموضوع فی الذهن و عنوان المحمول فی و ملاحظه نسبت الحکمیت التي حقیقتها مفهوم الاتحاد الجزئی العالی. ابتدایی که وارد رساله شدیم گفتیم که وجود رابط دو تا اطلاق داره، تا حالا درباره اطلاق اولش بحث میکردیم، حالا میخوام دومین اطلاقش رو ذکر بکنیم. در اطلاق اول گفتیم وجود رابط مقابل وجود محمولی است. وجود محمولی وجودی بود که ما می توانستیم در قضیه محمول قرارش بدیم. وجود رابط وجودی است که نمی تونیم محمول قرارش بدیم، مقابل وجود محمولیه. بعد گفتیم که از وجود محمولی تعبیر می کنیم به هست در فارسی، و از وجود رابطی تعبیر می کنیم به است. مثلا میگیم زید هست، زید هست یعنی موجوده، اما نمیتونیم بگیم زید است، باید بگیم زید مثلا ایستاده است، که محمول ایستادن این است، رابط محمول به موضوعه، خودش نمیتونه محمول قرار بگیره. وجود رابط مقابل وجود محمولی بود، نمیتونست محمول قضیه واقع بشه. این بیان اول بود، معنای اول بود برای وجود رابط، که همین معنا هم تو ذهن هست همیشه. یه معنای واضحی بود که در فطرت ما هم موجود بود، مرحوم مصنف او رو تبیینش کرد. بعدم دربارش مباحثی داشت که مباحثش تا اونجا خوندیم تمام شد. حالا وارد دومین معنا برای وجود رابط میخوام بشیم. دومین معنا به عبارتی معناییست مرکب، به عبارت دیگر معنای بسیطیست که از این مرکب اتخاذ شده. ما ابتدا اون اجزای ترکیبی این معنا رو ذکر میکنیم، بعد از بین این اجزای ترکیبی اون امر واحدی رو که ما عبارت از وجود رابط قرارش میدیم اتخاذ میکنیم و میگیم وجود رابط اینه. بعدن نشون میدیم که اون اجزای امر ترکیبی چه نقشی در این امر واحد دارن. پس سه تا بحث شد. اول اجزا رو ذکر میکنیم، اجزایی که مجموعاً وجود رابطه. بعد از این اجزا و مرکب یه امر بسیطی رو بدونی که اسم ببریم اتخاذ میکنیم و میگیم این وجود رابطه. مشخص نمیکنیم اون امر بسیط چیه، ولی اولاً از اون مرکب اتخاذش میکنیم، ثانیاً اسم وجود رابطه روش میذاریم. بعداً توضیح میدیم که اون اجزاء ترکیبی که از مجموعه شون ما این امر بسیط رو اتخاذ کردیم، هر یک به تنهایی چه نقشی و چه دخالتی در این امر واحد دارن. این بحثمون تموم میشه. پس توجه که این سه تا بحث. حالا وارد بحث اول میشه. موضوع قضیه رو تصور میکنیم، یکی از اجزای اون وجود رابطه. موضوع قضیه رو تصور میکنیم، مثلا الانسان کاتبون، موضوع عبارت از الانسان، تصورش میکنیم. عنوان موضوع که الانسانه در ذهن ما حاصل میشه، این حصول عنوان موضوع فزه. بعد عنوان محمول هم تصور میکنیم، یعنی کاتبون رو. باز حصول محمول در ذهن پیدا، حصول محمول در ذهن هست، یعنی حصول محمول در ذهن ادتایی. دو تا حصول الان تو ذهن ما هست، حصول عنوان موضوع و حصول عنوان محمول. بعد میام رابط رو ملاحظه میکنم. بله؟ عنوان یعنی یعنی خود همین موضوع، هر موضوع عنوانی داره دیگه، میخواد انسان باشه میخواد زید باشه، زیدیت عنوانه، اون انسانیت هم عنوانه، یعنی موضوع با اون عنوانی که داره ملاحظه میکنیم. حالا عنوان شخصی باشه، عنوان نوعی، هر چی هست، معمول هم همینطور. بعد نسبت حکمی رو ملاحظه میکنیم. نسبت حکمی، نسبتی که بین این موضوع و معمول توی ذهن ما تصور میشه، این نسبت حکمیه یک نسبت جزئی است. نسبت حکمیه بیان کننده اتحاده، یعنی اتحاد بین موضوع و محمول رو بیان میکنه، ولی اتحاد جزئی. چرا میگیم جزئی؟ چون موضوع معینه، محمول معینه، بین دو تا معین وقتی اتحاد برقرار بشه، حتما این اتحاد اتحاد جزئی است، یه اتحاد کلی که نیست. بین دو متحدی که هر دو جزئیان، اتحاد کلی برقرار نمیشه، اتحاد جزئی. این اتحاد جزئی الان تو ذهن ما داره تصور میشه، یعنی مفهوم اتحاد. این مفهوم حکایت میکند از یه اتحاد خارجی. نمیخوام اون اتحاد خارجی رو جزء اون اجزایی که وجود رابط رو درست میکنن قرار بدیم. اون مفهوم اتحاد برای ما مهمه. سه تا امر الان درست شد در ذهن ما، حاصل شد عنوان موضوع، حاصل شد عنوان محمول، حاصل شد مفهوم اتحاد جزئی. این اتحاد خارجی رو میخوام بیان کنیم، اونو دیگه نمیخوام بیاریم یکی از اجزای وجود رابط قربش بدیم. میخوام اون رابطه بین این مفهوم و اون اتحاد خارجی رو بیان کنیم. مفهوم میشه حاکی از اون اتحاد خارجی، اتحاد خارجی میشه محکی. میخوام اینو روشن‌تر بیان کنیم. این مفهومی که از اتحاد به ذهن من آمده به تعبیری حاکی از اون اتحاد خارجی است. به تعبیری دیگر که این تعبیر دوم مهمه، آلت تصور اون اتحاد خارجی است. آلت تصور یعنی من به توسط این مفهومی که تو ذهنم آمده اون اتحاد خارجی رو دارم تصور میکنم. لذا مرحوم مصنف از اون اتحاد مفهومی تعبیر میکنه به عالی، اتحاد جزئی عالی، عالی با الف، یعنی اتحاد جزئی که آلت است برای اون اتحاد خارجی. بعد با کلمه انم میاره، یعنی آلتی که متخذ است از اون اتحاد خارجی و اون اتحاد خارجی نشون میده. چه بگید عالی چه بگید حاکی فرقی نمی کنه. آلت تصور اون اتحاد خارجی است یا حاکی از اون اتحاد خارجی است. پس سومین چیزی که ما داریم عبارت است از مفهوم اتحاد، اما اتحاد جزئی عالی که این مفهوم گرفته شده از اون اتحاد خارجی. حالا اتحاد خارجی رو میخوام توضیح بدم. یک بار میگیم اتحاد وجودی، یک بار میگیم نفس الوجود، یک بارم میگیم ظرف الوجود، هر سه درسته. از اون اتحاد خارجی سه تا تعبیر داریم. یکی اتحاد وجودی، یعنی بین موضوع محمول اتحاد وجودی برقرار است، به طوری که این محمول وجود دارد برای موضوع و وجودن متحدن. یعنی هر دو در یک وجود حاصلند، انسان و کاتب به یک وجود در خارج موجوده، زید و قائم به یک وجود در خارج موجودند، بینشون اتحاد وجودی است، یعنی دو وجود منظمه به هم نیستند، یک وجود است که هم عنوان انسانونو داره، هم عنوان کاتبونو داره، هم عنوان زیدو داره، هم عنوان قائمو داره، پس بینشون اتحاد وجودی است. بعدشون تعبیر میکنه اتحاد وجودی خودش وجوده، یعنی خود وجود، خود این وجود، نگید اتحاد داره، بگید خود همین وجود هم انسان است هم کاتب. این میتونه تعبیر کنید به اینکه انسان و کاتب در وجود متحدن، یعنی به یک وجود موجودن. میتونیدم بگید نه، این یک وجود هم انسان است هم کاتب است، یک وجود هم انسان است هم کاتب است، که همون اتحاد وجودی تعبیر میشه به خود وجود، به نفس وجود. میتونید این وجودم ظرف بگیرید، اتحاد موضوع و محمول در وجود واقع شده. تعبیر دقت کنید، اتحاد موضوع و محمول در این وجود است. وقتی کلمه در میاریم به وجود ظرفیت میدیم و اون موضوع و محمول رو مظروف قرار میدیم، میگیم این اتحاد موضوع و محمول در وجود است، پس وجود میشه ظرف اتحاد. خب حالا از تعبیر دقت کنید، اون امری که ما ازش مفهوم اتحاد رو در ذهن داریم که همون اتحاد خارجی است، سه تعبیر ازش شد. یکی اتحاد وجودی، یعنی موضوع و محمول اتحاد وجودی دارن، به عبارتی دیگر به یک وجود متحد موجودند، پس از اون اتحاد خارجی تعبیر کردیم به اتحاد وجودی. بعد تعبیر کردیم به نفس الوجود، یعنی خود وجود است که این دوتا رو به هم الفت داده، یعنی یه وجود خارجی است که هم انسانونه هم کاتبونه، هم زیدونه هم قائمونه، پس نه اتحاد وجودی است، خود وجوده، خود وجودی است که واحد است و هر دو عنوان رو گرفته. پس یه بار میگیم این دو عنوان در وجود اتحاد دارن، وقت از اون اتحاد خارجی تعبیر میکنیم به اتحاد وجودی. یه بار میگیم یک وجود است که هم عنوان انسان رو داره هم عنوان کاتب رو داره، از اون اتحاد خارجی تعبیر میکنیم به نفس وجود. یه بار میگیم اتحاد این موضوع و محمول در وجود واقع شده، از این وجود، از این اتحاد تعبیر میکنیم به ظرف اتحاد. پس هم اتحاد وجودی است، هم نفس الوجود، هم ظرف الاتحاد. ایشون در اینجا به صورت جمله معترضه اتحاد خارجی رو توضیح میده، ولی اتحاد خارجی براش مهم نیست، اون مفهوم الاتحاده که میخواد وجود رابطه بسازه. سه تا مطلب تا اینجا تصور شد، یکی موضوع تصور، عنوان موضوع تصور شد، عنوان محمول تصور شد، سوم اون مفهوم اتحاد که حکایت از اون اتحاد خارجی میکنه تو ذهن آمد، اون اتحاد خارجی رو توضیح دادیم، سه تا اسم براش گذاشتیم. این که سه تا اسم براش گذاشتیم یه صورت جمله معترضه داره، چندان نقشی در بحث ما نداره، یه مطلبی بود به عنوان توضیح گفته شد. پس الان تا حالا سه تا تصور داشتیم، سه تا تصور. با تصور اول عنوان موضوع در ذهن ما حاصل شد، با تصور دوم عنوان محمول در ذهن ما حاصل شد، با تصور سوم مفهوم اتحاد که اتحاد جزئی عالی است تو ذهن ما آمد. الان سه تا تصور دارم، بعد چهارمی رو ایشون اضافه میکنه، چهارم حکم است دیگه، این تصور نیست، این تصدیقه. چهارمی حکم است به این که محمول ثابت است للموضوع، حکم به این که محمول ثابت است للموضوع، این میشه چهارمی. الان در مجموع ما چهار تا چیز داشتیم، سه تاش تصور بود، یکیش تصدیق. این چهار تا وجود رابطن، حالا چطوری وجود رابطن؟ بعد که ما اون امر واحد رو از این چهار مطلب اتخاذ کردیم، توضیح داده میشه که اینا چگونه وجود رابطن و اینا چگونه در اون امر واحد تأثیر گذارن و دخالت میکنن. هنوز وجود رابط به طور کامل گفته نشده چیه، فقط میدونیم مجموعه این چهار تاست. از مجموعه این چهار تا میخوام یه امر بسیط استخراج کنیم و بگیم وجود رابط اونه، که اون انشالله بحث بعدی ماست، شاید در این جلسه نتونم توضیحش کنم. حالا که به این مسئله رسیدیم، حکم میکنیم به این که محمول برای موضوع ثابته، رسیدیم به این تصدیق، میخوام اینو توضیح بدیم. ثبوت محمول الموضوع یعنی چی؟ اول ثبوت محمول الموضوع رو بیان میکنیم، بعد اقسامی داره، اقسامش رو ذکر میکنیم. ببینید ایشون در ضمن این که داره وجود رابطه توضیح میده، به هر بخش مبهمی که میرسه اون بخش مبهم هم توضیح میده، بعد آخر سر همه رو جمع میکنه وجود رابط از توش در میاد. در وقتی که گفت عنوان موضوع در ذهن حاصل میشه، مطلب مبهمی نبود، توضیح نمیخواست، توضیح نداد. گفت عنوان محمول در ذهن حاصل میشه، مطلب مبهمی نبود، توضیح نداد. وقتی گفت مفهوم اتحاد جزئی عالی توی ذهن هست، این مبهم بود، توضیح میخواست، توضیح داد که اتحاد خارجی چیست و این مفهوم از اون اتحاد خارجی گرفته شده. بعد میگه وقتی حکم میگه حکم میکنیم به این که محمول برای موضوع ثابته، ثبوت محمول للموضوع توضیح میخواد، وارد توضیحش میشه. این چهار تا مطلب، اونایی که توضیح نمیخواستن هیچ، اونایی که توضیح میخواستن با توضیح تموم میشن. تموم که شدن ایشو یه مرکب درست میکنه از این چهار تا. بعد از این مرکب یه دونه واحد استخراج میکنه، اون میگه وجود رابطه، بحث رو ادامه میده. الان بحث ما در چیست؟ بحث ما در اینه که ثبوت محمول الموضوع یعنی چی. ایشون میگه خود موضوع رو توجه میکنه، به خود موضوع یه معنای مصدری از این موضوع استخراج میکنه، انتزاع میکنه. موضوع ما انسانه. در این موضوع عناوین متعددی وجود داره. یکی از عناوین عنوان کتابته، کتابت نه کاتب، که معنای مصدریه. کاتب معنای مصدری نیست، کتابت معنای مصدریه. این معنای مصدری رو از این ذات انتزاع میکنه، بعد حکم میکنیم که این ذات دارای این معنا هست. این میشه ثبوت المحمول الموضوع. در همه جا شما موضوع رو ملاحظه میکنید با توجه به محمول، نه بی توجه به محمول. با توجه به محمول معنای مصدری رو از این ذات انتزاع میکنید، بله، از اون موضوع. نه، کتابت درسته، معنای مصدری است که از محمول ریخته شده، ولی ما از کجا انتزاعش میکنیم؟ با توجه به محمول از موضوع انتزاعش میکنیم. آخه تو خارج گفتیم که انسان با کاتب متحده، بنابراین شما وقتی میخواد کتابت رو انتزاع کنید، میتونید از کاتب انتزاع کنید، میتونید از انسان انتزاع کنید، چون هر دو با هم متحدن، تو خارج یکی هست، به یک وجود موجودن. من عرض میکنم از موضوع انتزاع کنید، ولی با توجه به محمول. یعنی محمول اگر کاتبونه شما کتابت انتزاع کنید، اگر محمول عبیزه شما بیاز انتزاع کنید، اگر محمول زاهکه شما زهک انتزاع کنید. با توجه به محمول از اون موضوع انتزاع کنید، چون موضوع دارای این هست، چون موضوع دارای این معنای مصدری هست. بعد اون وقت این معنای مصدری رو اگر شما قائم دونستید به اون موضوع، گفته می شود که محمول را برای موضوع ثابت کردید. قیام اون معنای مصدری که از موضوع با توجه به محمول انتزاع می شود، قیام اون معنا به موضوع یعنی ثبوت محمول الموضوع. ثبوت محمول الموضوع رو داره بیان می کنه. چطوری ثبوت محمول الموضوع داریم؟ ایشون میگه که قیام معنای مصدری به موضوع داریم. معنای مصدری همون معنایی است که با توجه به محمول از موضوع انتزاع کردیم. همین معنایی که از موضوع انتظار کردی به موضوع قیام دارد در خارج. شما در قضیه حکایت میکنی این قیام رو، در قضیه حکایت میکنی که این معنای مصدری و این موضوع قیام دارد. این حکایت قیام، حکایت قیام معنای مصدری به موضوع، به معنای اثبات محمول الموضوع است در ذهن. در خارج قیام معناست به موضوع، در ذهن اثبات محمول اصل الموضوع. درسته دیگه؟ چون ظرف انعقاد قضیه ذهنه. در خارج ما قضیه نداریم، در خارج یه زید داریم که متحد با قیامه. وقت ما از اون وجود واحد و وجود متحد زید ملاحظه میکنیم، قیام و انتظام میکنیم، دو چیز درست میشه. این دو چیز نگاه میکنیم، میبینیم قیام قائمه به زید تو خارج، تو ذهنمون این کار رو میکنیم، قیام رو محمول قرار میدیم، زید و موضوع قرار میدیم، اثبات میکنیم محمول الموضوع. پس تو خارج قیامه، توی قضیهی که من میسازم اثباته. پس اثبات محمول الموضوع یعنی حکایت از قیام اون معنای مستری به موضوع در خارج. روشن شد دیگه؟ بعد اون وقت این اثبات محمول الموضوع رو که بیان کرد، اقسامش هم میگه، به دو قسم اعتباری و غیر اعتباری تقسیمش میکنه. غیر اعتباری رو هم به دو قسم حقیقی و انتزاعی تقسیم میکنه. مجموعا سه قسم اثبات داریم که اون وقتی رسیدیم باید عرض کنیم. بله؟ در انشاءات که نسبت خارجی نیست حملی نیست. اگه حمل کنید همین نیست که عرض کردیم. اگر حمل کنید، یه وقت میگید که انشاء میکنید، مثلا فرض کنید که اکتو، این انشاء خبر از چیزی نمیدید، قضیه تشکیل نمیدید. اونجا که قضیه تشکیل میدید و خبر میدید، ما داریم توضیح میکنیم که اینجا اثبات المحمول للموضوع است. اثبات المحمول للموضوع یعنی حکایت از اون قیام خارجی. قیام خارجی رو توضیح دادم. اونجا که شما انشاء میکنید اصلا خبری نمیدید، قضیه درست نمیکنید، مگر اینکه انشاءتون رو برگردونید به قضیه. اگر برگردونید به قضیه، ما دوباره همین توضیحی که در هر قضیه دادیم در اون میدیم. حالا عبارت توجه کنید، عبارت رو من تقریبا طوری گفتم که همه چیزش روشن شد. صفحه 153 این سطح 12 ها. ورقه کمی زایده دیگه، حالا هرچی هست. وسانی، این وسطانی حتی بر اون الاولیست که اول رساله آمد، در 7-8 صفحه قبل. معنای اولی که برای وجود رابط گفتیم تمام شد، حالا معنای دوم میگیم. وسطانی هو و حصول و عنوان الموضوع، این حصول میشه یکی یا دوتا، چون کلمه حصول آورده میگیم یکی، تعلقش داده به موضوع و محمول میگیم دوتا. من از خارج دوتا حساب کردم، دوتا حصول حساب کردم، یکی حصول موضوع، یکی حصول محمول. ایشون با عنوان حصول یک حصول درست میکنه. بعد آخر خط رو ببینید، و ملاحظت و نسبت الحکم، ملاحظت و بر حصوله، این دومی. سه خط بعد میگه ثم الحکم و ان المحمول ثابت للموضوع، میشه سوم. حصول است، ملاحظه است، حکم است، مجموع این سه تا. من حصول دو قسمش کردم، دو تا حصول شد، یک ملاحظه شد، یک حکم شد، گفتم چهار تا. ایشون ظاهر عبارتش اینه که سه تا است، من اون اولی رو دو تا کردم، شد چهار تا، فرقی نمی کنه. خود نسبت حکمی به وجود رابط فرق داره. اینو در معنی اول گفتی، اصلا بیشتر مباحثی که در معنی اول داشتیم همین بود که وجود رابط با نسبت حکمی فرق داره. بعضی خواستن فرق درست نکنن، ما از صدران نقل کردیم که فرق هست، اشکال پیش آمده، بالاخره این 7-8 صفحه در همین زمینه گذشت. معنی وجود رابطه و معنی اول رو عرض میکنم، وجود رابطه و معنی اول با نسبت حکمی فرق داره. اما وجود رابطه به معنی دوم هنوز بیانش نکردیم که ببینیم با نسبت حکمی فرق داره یا نه. اون انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنه. الان توی بحثای ما نسبت حکمی نشون داده شد، اما چه نقشی در وجود رابطه داره بعدا معلوم میشه، مباینه با اونه یا دخیل در اونه، اینا بعد بعدا بس بشه. فعلا ما داریم اجزای ترکیبی رو درست میکنیم، هنوزم به اون معنای بسیطی که وجود رابطه نرسیدیم، انشالله برسیم همه چی روشن میشه. و ثانی هو و حصول عنوان الموضوع فی ذهن و عنوان المحمول فیه. عنوان المحمول فیه یعنی فی ذهن، این دو تا عنوانا در ذهن حاصل بشن، این یک مطلب. دوم و ملاحظه نسبت الحکمیه التي حقیقتها مفهوم الاتحاد الجزئی العالی. نسبت حکمیه حقیقتش اینه، نسبت حکمیه امر ذهنیه برخلاف وجود رابط که تو خارج هم میتونه باشه. این نسبت حکمیه امر ذهنیه، لذا تعبیر میکنه به مفهوم، میگه حقیقتش اون مفهومه، مفهوم امر ذهنیه دیگه، وجود رابط نسبت حکمیه هم امر ذهنیه، حقیقتش مفهوم اتحاده، منتها اتحادی که این دو صفت رو دارد. یکی این که جزئیه، توضیح دادم چرا جزئیه، چون بین دو تا موضوع و محمول معین قرار گرفته، بنابراین باید جزئی باشه، اتحاد کلی که بین دو تا معین قرار نمیگیره. ثانیاً عالیه، عالیه یعنی آلت تصور اون اتحاد خارجی است، یا به تعبیر دیگه حاکی از اون اتحاد خارجی است. العالی عن الاتحاد الوجودی، این عن الاتحاد الوجودی رو دو جور معنا میکنم، یکی این که آلتی است از این اتحاد، یعنی آلتی است که این اتحاد رو در ذهن ما حاضر میکنه، یکی عن الاتحاد رو مربوطش کنیم به مفهوم، مفهوم اتحادی که به دست آمده از اتحاد وجودی، یعنی اون اتحاد وجودی و خارجی رو نگاه کردیم مفهومی گرفتیم، هر دوش درسته. حالا اتحاد وجودی رو توضیح میده که این اتحاد وجودی رو من از خارج بیان کردم که چیست. الذی هو نفس الوجود، بعدش هم و ظرف الاتحاد، حالا بعدا اون عرض میکنیم. الذی هو نفس الوجود، اتحاد وجودی خود اون وجودی است که اتحاد موضوع و محمول رو درست کرده، همون وجود خارجیه که چون هم وجود انسانه هم وجود کاتبه، این دوتا رو تو خارج متحد کرده. پس ما به الاتحاد هم هست، این من از خارج نگفتم، اون اتحاد وجودی همونطور که ظرف اتحاده، ما به الاتحاد هم هست، یعنی وسیله اتحاد. یعنی چه شد که این انسان با کاتب متحد شد؟ چون هر دو به یک وجود موجودن، پس این وجود واحد چون هم عنوان انسان رو گرفته هم عنوان کاتب رو گرفته، وسیله اتحاد انسان و کاتب شده، پس ما به الاتحاد هم هست. الذی هو نفس الوجود، این مطلب اول. به اتحاد وجودی گفتیم میشه بعد وجود، که اینو من از خارج توضیح داده، بهش گفته میشه ما به الاتحاد، اینو توضیح ندادم الان توضیح دادم، بهش گفته میشه ظرف وجود، اینم توضیح دادم. اتحاد وجودی خود وجوده، یعنی همین وجود اتحاد وجودی است، اتحاد وجودی بین این انسان و بین انسان و کتابت، همون وجودی است که انسان و کتابت رو هر دو رو قبول کرده. پس اتحاد وجودی خود وجودی است که ما بهی اتحاد محمول بر موضوع، در ذهن داریم میفهمونه ما به اتحاد هم هست. نفس الوجود است که ما بهی اتحاد الموضوع بر محموله، یعنی هم این اتحاد وجودی هم نفس الوجوده هم ما به اتحاده. از کما انهو ما به اتحاد ببچن فهوه به اینهی حقیقت الاتحاد ببچن، انهو یعنی وجود، همونطور که ما به الاتحاد است به وجه، یعنی با یک لحاظی، با یک لحاظ ما به الاتحادی که لحاظ عرض کردم، وقتی که ما این وجود رو ملاحظه میکنیم میبینیم هم عنوان انسان دربارش هست هم عنوان کاتب دربارش هست، پس میشه با یک لحاظ میشه مابل اتحاد، یعنی وسیله اتحاد. حقیقت اتحادم هست، یعنی اتحادم همینه، اصلا خود همین وجود اتحاده، مابل اتحاده، اتحاده و ظرف اتحاده. و فهو به عینهی، همین وجودی که مابل اتحاد بود عیناً حقیقت الاتحاد است، منتها به بچه دیگر، با لحاظ دیگر. سوم و ظرف اتحاد است به بچه، یعنی با لحاظ سوم ظرف اتحاده. پس این اتحاد وجودی رو که همون وجوده سه تا عنوان بهش دادیم، یکی حقیقت الاتحاد، یکی مابل اتحاد، یکی ظرف الاتحاد. هستش درست بود، منتها با لحاظ. ثم الحکم، همونطور که اشاره کردم، عطف است بر حصول. و ثانی هو حصول و عنوان الموضوع، هو ملاحظت و نسبت الحکمیه، ثم الحکم. این ثم الحکم عطف بر اون دوتاست و میخواد جزء سوم یا جزء چهارم از اون اجزایی که وجود رابطه رو میسازن بیان کنه. ثم الحکم یعنی بعد از این که این حصول اتفاق افتاد، اون ملاحظه واقع شد، حکم میکنیم به این که محمول ثابت است للموضوع. ثبوتش هم الان نحو الاتحاد است، نه الان نحو الانزمام. اینطور نیست که محمول برای موضوع به این صورت انزمام ثابت بشه، به صورت اتحاد ثابته. یعنی این دو به یه وجود موجودن، نه به دو وجود منظم شده، به دو وجود متصل شده، بلکه به یک وجود موجوده. و حاصل حکم، خب کی ما حکم میکنیم به ثبوت المحمول الموضوع؟ از کدن بعد از اینکه از ذات موضوع با توجه به محمول اون معنای مصدری رو انتظام میکنیم و میبینیم در خارج معنای مصدری قائم به این موضوعه. وقت در تشکیل قضیه که ظرف انعقادش ذهنه، اون معنای مصدری رو محمول قرار میدیم و برای موضوعی که این معنا ازش انتظار شده اثباتش میکنیم. این میشه اثبات محمول در موضوع. تو متن خارج همینه، منطقه اونجا تعبیر به قیام میکنیم، میگیم این کتابت در خارج قیام دارد به انسان، وقت در ظرف ذهن ثابتش میکنیم به انسان. بله، زید رو میبینیم، قیام درش میبینیم، وقت معنای قیام ازش انتظار میکنیم، قائم بودنش رو میبینیم، معنای قیام ازش انتظار میکنیم که معنای مصدریه، بعدن میاریم حملش میکنیم. اون تو هم دیگه نباید مصدر قرار بدیم، باید مشتقش کنیم، میگیم قائمون. یا اگر مصدر قرار شدیم یه زو اولش میاریم، میگیم زو قیامه. هر دوش درسته. نداریم، داریم بیان میکنیم که اتحادی انزمامی نیست. و حاصل حکم انما یکون بعد از انتزاع معنای مصدری از موضوع و ملاحظه قیام اون معنا به موضوع. تو خارج نگاه میکنیم که این معنا به موضوع قائمه، از موضوع انتظار میکنیم، میگیم این امر منتظر قائمه به موضوعه، پس توی ذهنمون میتونیم برای موضوع ثابتش کنیم. اثبات این محمول برای موضوع تشکیل قضیه میده، ظرف انعقاد قضیه هم که ذهنه، تو ذهنمون کارو میکنیم، البته با توجه به خارج. چون توجه به خارج داریم، اون محافظ ذهن ما حکایت از خارج میکنه. و قیام المعنا به الموضوع تصور علا وجوهن، قیام معنا به موضوع به وجوهی تصور میشه. یعنی چند جور میتونیم قیام معنا به موضوع رو تصور کنیم؟ سه جور از کدم؟ یکیش اعتباری، دوتاش حقیقی، دوتاش غیر اعتباری، نه حقیقی. دوتا غیر اعتباری که از این دوتای غیر اعتباری یکی میشه حقیقی، یکی میشه انتزاعی. شاید فرصت باشه که من اینو بتونم بخونم. حالا اعتباریش اول بگیم. میگیم الانسان انسانون، موضوع محمول به ظاهر یکیه. ما انسان رو در خارج نگاه میکنیم، این دارای عناوینی هست، ما اون عنوانی رو که الان محمول قرار داریم توجه میکنیم و اون عنوان رو، معنای مصدریش رو از این انسان انتظار میکنیم، انسانیت رو از این انسان انتظار میکنیم. وقت میبینیم انسانیت در خارج به این موجود قائمه، میایم تو قضیه، یعنی تو ذهن که ظرف نقاد قضیه است، میایم اونجا این انسانیت رو برای زید یا برای این انسان اثبات میکنیم، میگیم الانسان انسان. این قیام انسانیت به انسان اعتباریه. چرا اعتباریه؟ چون انسانیت عین ذات انسانه. قیام نشون میده که دو چیز مغایرند، یکی به دیگری قائم شده، در حالی که انسانیت با انسان مغایر نیست که بخواد با انسان به انسان قائم بشه. ما اعتبار میکنیم مغایرت رو، با اعتبار و مغایرت قیام اعتبار میشه، قیام میشه قیام اعتبار. اگر مغایرت رو اعتبار نکنن قیام حاصل نمیشه، نه واقعا نه اعتباره، چون یه شیء که به خودش قائم نیست بلکه به غیر قائمه. من باید یه مغایرتی اعتبار بکنم بین اون محمول موضوع تا بتونم قیام رو درست کنم. چون با اعتبار مغایرت درست میشه و قیام من فرع مغایرته، پس با اعتبار قیام درست میشه. لذا میگیم قیام قیام اعتباریه. این انسانیت در خارج قیام اعتباری دارد به انسان، در ذهن ما اثبات میشود برای انسان و هم میشود انسان. این اصطلاحا گفته میشه قیام اعتباری و در نتیجه میشه گفت اثبات اعتباری. البته ایشون نمیگه اثبات اعتباری، شاید بتونیم اثبات اعتباری هم بگیم. و قیام المعنا بالموضوع یتصور علی وجوه، بچه اول رو بیان میکنیم، فقط یکون القیام اعتباری هن مثل قیام انسانیت به حاضر انسان، اگر هم کنیم اگر هم کنیم بر علیه، یعنی بر حاضر انسان عنوان انسان رو، اگر بر حاضر انسان عنوان انسان رو هم کنیم، این انسان به این حاضر انسان که زیده قیام اعتباری داره.
بر جزئی
هم میکنیم، بله، البته بر کلی هم هم کنیم نداره. زیدون انسانون که بگید قیام اعتباری داره، ال انسان انسانون که بگید قیام اعتباری داره. منتها در ال انسان انسانون چون موضوع محمول متحدن، شما باید یک فرقی رو اعتبار کنید، ولی نمیتونید، یک تقایی رو باید اعتبار کنید. در زیدون انسانون تقایر اعتبار میشه، اعتبارش خیلی راحته، اون کلیست، این فرده، این به همین تقایر اکتفا میکنه. اما در ال انسان انسانون یه تقایر بالاتر باید اعتبار کنید. مثلا بگید خواستیم بفهمونیم که انسان انسان از چیزی دیگه نیست، مثلا یه جوری بالاخره باید تقایر درست کنید. اون یه خود مشکل داره، لذا ایشون مثال به اون نمیزنه، به ال انسان انسانون مثال نمیزنه، به زیدون انسانون مثال میزنه. یعنی یه فرد رو موضوع قرار میدی، محمولم اون کلی انسانیته. اونجا هم میگه این انسانیت عین ذات این زیده، پس اگر بخواهید قیام رو درست کنید باید اول تغایر رو اعتبار کنید، یعنی بگید این انسانیت که عین ذات زیده یه تغایری داره، تغایرش به کلیت و جزئیته، به اینه که این انسانیتی که ما میخوام حملش کنیم کلیست، اون زیدون جزئیست، تغایرش این به اینه. تغایر اینطوری اعتبار کنید، بعد که اعتبار کردید میتونید بگید که این انسانیت قائم به زیده، که تغایر اعتباری میشه قیام به اعتباری. مثالی که ایشون میزنه واضح تر از مثالی است که من میزنم. مثال من دو تا اعتبار لازم داره، ولی مثال ایشون فقط یه اعتبار لازم داره. مثل قیام انسانیت به حاضر انسان، مثلا زید اذا حمل علیه، یعنی بر حاضر انسان عنوان انسان، فانها، یعنی انسانیت در مرتبه ذات حاضر انسان هست، فرقی نداره با او، عین اوست، قیام به او نداره، ولا یقایرها الا به حسب الاعتبار. لا یقایر ذات حاضر انسان رو، یعنی این انسانیت با ذات حاضر انسان مغایرت نداره مگر به حسب اعتبار. خب اگر مغایرت اعتباری شد قیام میشه اعتباری. پس گفتیم یک قسم قیام اعتباری است با این مثالی که گفته شد. فقط یکون قیاما لا به حسب الاعتبار فقط. گاهی قیام هست، یعنی این معنای مصدری به اون موضوع قائمه، اما نه به حسب اعتبار تنها، یعنی علاوه بر اعتبار واقعیت هم داره. و هازا یا تصور علا بچه این دو قسمه، یک وقت قیام حقیقی انزمامیست، یک وقتم قیام انتظاییست. این بستگی داره به محمول. محمول رو باید ببینید چیه. اگر محمولتون مثلا مثل سواد، قیام سواد به این جسم قیام حقیقی اضافیست، اعتباری نیست. قیام انسانیت به این ذات اعتباری بود، اما قیام سواد به این دیوار، چون سواد با دیوار مغایرت داره، لازم نیست مغایرتش رو من اعتبار کنم، مغایرتش هست، بنابراین قیامش هم قیام واقعیه، همونطور که مغایرتش واقعیه قیامش هم واقعیه. قیام سواد به این دیوار واقعیه اما انزمامیه، یعنی سواد رو باید به این دیوار منظم کنید تا بتونید اسود رو بر این دیوار هم کنید. قسم دوم قیام انتظائیه، مثلا شما بر سما اطلاق فوقیت میکنید یا بر سقف اطلاق فوقیت میکنید، از سما فوق اونا یا از سقف فوق اونا. این فوقی که شما هم میکنید، این فوقیت یه امری نیست که منظم بشه به سقف یا به آسمان، مثل سواد نیست. سواد رو باید منظم کنید به دیوار تا اسود رو برش هم کنید، ولی فوقیت چیزی نیست که منظم بشه به سما تا سما برش هم بشه، یا منظم بشه به سقف، بله تا فوق برش هم بشه، منظم بشه به سما تا فوق بر سما هم بشه، یا منظم بشه به سقف تا فوق برش هم بشه. اینو بهش میگیم قیام انتظائی، یعنی باید از اون سمایی که بالا شما فوقیت رو انتظا کنید، بعد این فوقیت انتظا شده رو هم کنید، نه سیاهی منظم شده رو هم کنید. در قسم اول سیاهی منظم شده رو هم میکنید، در قسم دوم فوقیت انتظا شده رو هم میکنید. به اولی میگیم انزمامی، به دومی میگیم انتظایی. و قد یکون این قیام قیاما لا به حسب الاعتبار فقط، و هازا این چنین قیامی و تصور علا وجه این. اول این وجه این است که قیام قیام حقیقی انزمامی است، مثل قیام سواد به هازل جسم، اگر هم کنید بر هازل جسم مفهوم اسود رو. و ثانیه ما قیام انتظایی است، مثل قیام فوقیت به سما، اگر هم کنید بر این سما معنای فوق رو. این آسون بود تون خوندم. این سه قسم قیام بود و ما تا اینجا اون چهار، تا اینجا حکم به اثبات محمول الموضوع را که چهارمین یا سومین جزئی بود که داشتیم توضیح دادیم. تا حالا معلوم شد که ما سه چیز داریم: یکی حصول موضوع و محمول در ذهن، یکی که این یه نوع تصوره، یکی ملاحظه نسبت حکمیه که اینم تصوره، یکی حکم به این که محمول الموضوع ثابته که این ثابت بودن محمول الموضوع رو توضیح دادیم، یعنی چی؟ اقسامشان گفتیم. این سه تا الان حاصله یا چهار تا حاصله، این سه تا رو با هم ترکیب میکنیم، یک مرکبی درست میشه، از تو این مرکب یه امر واحدی استخراج میکنیم که اون وجود رابطه. اینا رو باید بزنیم در جلسه بعدی.